صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادامه بحث انفاق دو تا عنوان را ما گفتیم. بحث اول درباره زکات بود، یعنی زکات واجبی که حالا همون زکات اصطلاحی، و بحث دوم درباره سخاوت بود، جود و کرم و سخاوت و سماحت و اسمای مختلفی که داره. بحث سوم درباره غنا و عفاف. غنا یعنی چه؟ غنا و کفاف، البته نه عفاف چرا بیتر. خب غنا چیه؟ به نظر میاد میگن فلانی غنیه یعنی پول داره، به نظر میاد دیگه، یعنی آدم که خیلی پول داره. حتی توی قاموس هم همینه میگن این که فلانی غنا یعنی پول زیاد داشتن. به عنوان یکی از معانی میگن، حالا معانی دیگه دارن ظاهرن، یکی از اینا باید اصل باشه. ظاهرن غنا معناش این نیست. اونی که معنای پولدار بودن یعنی پول زیاد داشتن هست، ثرائه، رجل ثری یعنی پولدار. ولی غنا معنی دیگه میده، به تبع شده معنی پولدار. اصل غنا یعنی بی نیازی، آدم نیاز به چیز نداشته باشه میگن غنیه. ولذا وقتی که جای مشخص بگن غنیون عن الحمد، عن المدح مثلا، یعنی اینقدر معروف و همه میشناسن که لازمی تو تعریفش بکنی، این نیاز به مدح نداره تو بشناسنش. غنیون عن تعریف، لازم نیست تو تعریفش کنی، مردم میشناسنش، نمیخواد تو بگی. وقت به شکل مختلف نکن، همه اینا نشون میده غنی یعنی بی نیازی. غنیون عن تعریف معناش نیست که پول تعریف داره، یعنی چی؟ ربطی نداره. یاد بره خدا میگه، خدا میگه هو الغنی ان رب و ربک الغنی ذو الرحمه. خب خدا غنیه یعنی خدا پول داره، یعنی خدا پول داره، تمام پول و زندگی و دنیا و آخرت همش مال خداست. پولدار بودن برای خدا کاملا بی معنیه. پس خدا چیه؟ خدا بی نیازه. باید اینو بگه، مردم اینو نمیفهمیدن، هنوزم خیلی نمیفهمن. فکر من خدا هم حالا مثلا خدا دوست داره که ما عبادتش کنیم، حالا ما گویا نیاز به عبادت ما داره. حالا بعضی سوال میکنن خدا چه نیازی داشت که خلق ایجاد کرد؟ چرا ایجاد کرد؟ معنی چه نیازی داشت؟ چون همیشه انسان هر کاری میکنه بر اساس نیازه، فکر میکنه خدا هم باید بر اساس نیاز عمل بکنه. نمی چه نیازی؟ خدا نیاز نداره. این تأکیدی که شده توی این موضوع برای اینکه مردم بفهمن خدا نیاز نداره. اصلا نیاز برای انسان، برای خدا بی معنیه. بنابراین اصل غنا یعنی بی نیازی. ولی خب چون در رابطه با هر چیز هم هست، گفتیم بی نیازی به هر چی، به پول، به امکانات، به تعریف، به مثلا به علم، به هر چیز میشه بگیم بی نیازه. از این جهت بی نیازه. غنی عن المعلم مثلا ای توی این رشته به یه جای رسید دیگه نگه نیاز نداره کسی بهش یاد بده، خودش مطالعه میکنه، هرچی مخواد یاد میگیره. غنا اینجوری، یعنی بی نیازی میتونه چیزه مختلف باشه. اما چون اصل بی نیازی که تو ذهن افراد میاد در رابطه با پوله و در رابطه با زندگی و دنیاست، و معمولا این جور بی نیازی یعنی اصلش همینه دیگه، معمولا کلا اینجور بی نیازی از نظر مالی با این میاد که آدم پول زیاد داشته باشه، ولذا غنی به این معنا گرفته شده و دیگه این شده جزی از معانی غنی. و گفته میشه حتی تو قرآن هم زارن بعضی جاها میگه به همین معنا، میگه ان الله مثلا کفار میگن، نمیدونم حالا یادم نیست آیه کن، ان الله فقیر و نحن اغنیا، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. بعضی اینجور میگه خدا فقیر و ما مثلا ما چی هستیم اینجا. البته باز همین هم معلوم نیست معناش اغنیا به اون معنا باشه، ولی در صورت غنی به معنی پولدار گفته شده. این هم که میگن فقر خودش به عکس غناست. فقر هم یعنی نیاز داشتن، یا یعنی در حدی باشه که آدم نتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه، این فقره. یعنی پایین تر از مثلا حد نیاز باشه، نیازش تأمین نمیشه، به این میگن فقیر. خب در مقابلش پس اونایی که میان میگن خدا فقیره، یعنی به این معنی میگن خود، در مقابلش اونی که نیاز ندارن میشه. ولی گفتم به طور کلی غنی به معنی پولدار هم گفته میشه. خب این غنا به این معنا و در مقابلش هم کفاف هست. کفاف یعنی چی؟ یعنی که آدم به مقدار نیاز خودش داشته باشه، نه بیشتر نه کمتر. حالا این که نمیشه هم دقیق گفت من اگه اینقدر پول داشته باشم کفافم، کفاف خیلی دقیق، اما در صورت در مجموع میشه آدم فهمید که آدم، بعضی آدم ها اصلا در این حدن، نه پول زیاد دارن نه پول کم، اما خود در حد خودشون زندگی میتونن بکنن، یک کمی کم و زیاد دیگه مشکل دارن ممکنه میشه. حالا ما یکی تو آیه میخونیم، حالا معناش هم از حالا یکی خود این معنا کردیم مدرم از المیزان کمک میگیریم و بعدش هم میریم سراغ روایات. آیه اولی سوره مؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. میگه آیه اونا خیال میکنن این که ما اموال و فرزندان زیادی به اونها میدیم، این که ما میخوایم که خیر زیادی به اونها رسیده بشه، اونا اینجوری فکر میکنن. آیا اینه واقعا؟ میگه که نه، اونا نمیفهمن، لا یشعرون، همونی که ما تو فارسی هم میگیم شعور ندارن، دقیقا نه شعور ندارن. خب مجموع البیان اینجور برنامه کنه، میگه که اینها یا فکر میکنن که کفار، یعنی خب که این که ما پول زیادی به اونها میدیم، اولاد زیادی هم میدیم، یعنی آدمای خوبی هن، خیلی مثلا پیش خدا کرامتی دارن، ارزشی دارن، کار به درد بخوری کردن که خدا بهشون پاداش بخواد بده، یا خدا خیلی راضی از اونها، میگه هیچ که از اینا نیست. ای احسبونه منوش همه اینو داره میگه، بلکه یه استدراجه و استدراج بخاله این که آدم بی ارزش پیش خدا، هوان پیش خدا داره. یعنی استدراج یعنی چه؟ یعنی این که یه آدمی اینقدر بی ارزش میشه و اینقدر بد میشه و پست میشه که دیگه مستحق این نیست که برگرده، مستحق این نیست که باز خدا مجال هدایت بش بده. وقتی اینجور شد خدا بهش امکانات زیادی میده، با امکانات زیادی این دیگه بر نمیگرده، چون آدم بخواد هدایت بشه، آدمی که مثلا با پول با اینها یه کمی کج میره خدا میزنه تو سرش، میگیره از شما. این مثال های تو قرآن هم زیاد اومده، قضایه گفته شده طرف فکر کرد که همه چیز دارم اینا و فوری مزرعش همش سوخت و چی شد اینا، بعد من گفت خدا یا من چه اشتباهی کردم اینا. اینا مثل تمثیلیه که تو قرآن گفته میشه که یعنی خدا اینجوری میزنه تو سر آدم که آدم برگرده. این برای کسانی که هنوز آمادگی اینو دارن که برگردن، اما به یه جایی میرسن که اینقدر بی ارزش میشن که دیگه ارزش اینه ندارن، خدا میفهم این دیگه هیچ قابل برگشت نیست، ولذا خدا استدراج میکنه، دیگه مجال برگشت بهشون نمیده. و استدراج به همینه که پول بیشتری بهشون میده، هر چی میخواد بهش میده. اون فکر میگه اگه من بد بودم خدا بهم نمیداد، که نیست، خیلی آدم بد تو دنیا هستن که خدا بهشون داده. خب یه روایت هم داریم که همین رو معنا میکنه، از امام صادق از اجدادش میرسه به پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی یقول، پیغمبر از خود خدا نقل میکنه، یحزن عبد المؤمن اذا قترت علیه شیئا من هذه الدنيا وذلك اقرب له مني ويفرح اذا بسطت له في الدنيا وذلك ابعد له مني. میگه بنده مؤمن من ناراحت میشه اگر من زندگی رو بهش تنگ گرفتم، فشار، یعنی مثلا امکانات بهش کمتر دادم، فقیرش کردم، گرفتاریاش زیاد کردم، در صورت این گرفتاری ها اقرب له منی، یعنی اینها بیشتر اون رو به طرف من میکشونه، برای که آدم توی گرفتاری هست که اگر مؤمن باشه که توسل میکنه، دعا میکنه، التماس میکنه، نذر میکنه، اینا آدم اینا برای این که آدم باید همیشه یاد خدا باشه. وقتی که توی مقدار یادت رفت از خدا به خاطر که وضعیت بهتر شد، خدا میزنه تو سرت که برگردی، به خاطر اینه. خب میگه ولی تو ناراحت نشو از این که خدا میزنه تو سرت، به خاطر خودته، به نفع خودت. این بیشتر تو رو به خدا نزدیک میکنه. و در مقابل به عکسش هم هست، وقتی من امکاناتو بهش زیاد میدم این خیلی خوشحال میشه، در صورت این معمولا اینجوره. آدمی که وقتی امکاناتش کامل باشه و احساس هیچ نیازی و هیچ گرفتاری نداشته باشه، مشغول زندگی میشه و از خدا یادش میره. میگه بیشتر آدمون کامل نیست، بیشتر و بیشتر، یعنی هستن کسانی که به عکس این باشن که بیشتر اونو از من دور بگه، ابعد له منی. بعد این آیه رو خوند، همین آیه که گفتیم، ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. و بعد گفت که ان ذلك فتنه لهم، این امتحان سختی، امتحان خطرناکیه که خدا به نام فتنه اینجور چیزیه. خب که البته ای که میگه که این آیه رو خوند، معلوم نیست این آیه رو پیغمبر خونده یا امام صادق خونده، چون امام صادق بعد میگه تو من تنها معلوم نیست کدومش، حالا هیچ فرق هم نمیکنه. این یه آیه، یه آیه دیگه هم سوره علق که در واقع سه تا آیان با هم دیگه یه مفهوم میرسونه. بسم الله الرحمن الرحیم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. اون یکی از مجمع گرفته بود خود بحار، اما اینجا دیگه خیلی چیز خوبی نبود، من از میزان گرفتم. میگه که این که میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یعنی انسان طغیان میکنه وقتی که احساس بی‌نیازی بکنه. یعنی خدا چون قبلش میگه که خدا نعمتهای زیادی برای انسان تو اول سوره علق کنار میگه، خدا به انسان یاد داد، علم داد، امکانات داد، قلم با قلم بهش یاد داد، با راه های دیگه. خب آدم احساس میکنه من دیگه خیلی مهمم، وقت این سبب طغیان میشه. علم خودش از خیلی از چیزا خطرناک‌تره برای طغیان آدم. اونه که بدید خیلی از اینه که مثلا یه جای علمی میرسن حالت تکبر پیدا میکنن، اینا بسیار خطرناکه، خدا رحم کنه. و انسان در این حالت طغیان میکنه. چه طغیان میکنه؟ یعنی از حد خودش میگذره، تجاوز از حد خودت، بالاتر از حد خودت، خودتو بالاتر از خودت میبینی و بالاتر از خود خودتو چون بالاتر میبینی در اون حد اقدام میکنی و کارهای نادرست میکنی چون حق تو در اینقدر نبوده. بگید این امکاناتی که خدا میده، این تعلیمی که خدا میده، این که مثلا علم آدم بیره بالا یا امکاناتی دیگه میده، این تو باید شکر کنی نعمت. ولی میگه انسان شکر نعمت نمی کنه، انسان طغیان میکنه. این طغیان کردن چی داره میگه؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی آدم میبینه که خودش بی نیازه، انسان طغیان میکنه. این حالت کلی داره میگه، نه یعنی یه اوقات اینجوری بهش میگه، یعنی این یکی از صفات انسانه، طبع انسانه که وقتی که احساس بی‌نیازی بکنه طغیان کنه. مثل این که مثلا آیه میگه ان الانسان لظلوم کفار، خود انسان ظالمه، یعنی شدیداً ظلم میکنه و شدیداً کفر میبرزه. معنیش اینه که کلا انسان اینجوره، این طبع انسانو داره میگه. و همین انسانی که انسان به طور کلی داره میگه، و بین اینا هم بهترین انسان هم در میان، یعنی اون طبع خودشونو نگه میدارن. بله آدم میکشه به سمت ظلم کردن و به سمت کفران نعمت خدا کردن، ولی اصلا آدم خوب همونه که به زور خودشو نگه میداره. این هم یکی از طبعه انسانی که وقتی آدم احساس پولش زیاد باشه، به طور طبیعی بر اساس همون طبع خود انسان از هم طغیان میکنه. بعد اگر آدم عقلش برسه باید طغیان نکنه و شکر خدا بکنه. شکر در برابر اینه، چون طغیان نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش کفر میشه. کفرم یعنی کفران نعمتانه، که کفر معنی چیزی تقریبا من نمیدونم ولی دقیق همینا، معمولا کفر معنیش اینه. این که کفر معنی غیر مسلمان بودن باشه هم ظاهرا به همین معنا گرفته میشه. اصل کفر معناش اینه، یعنی کفران نعمت، شکر نعمت خدا نکردن، کفر اینه. باز هم مثل غنا که گفتیم معناش بی نیازی بن پول داره میگیره، کفرم اصلش اینه. حالا بعد کشیده میشه به اون معنا، اون هم جزی از آثار کفره. وقتی آدم کفران کنه نعمت خدا را، به طور طبیعی از نعمت خدا کاملا میره کنار و اصلا دیگه از اسلام و از دین هم جدا میشه. وقت ان رآهو چیه؟ دید او را. کیو دید؟ خودشو. یعنی این رآ فاعلش، رآ یعنی دید، فاعلش خودشه، مفعولش هم خودش. خودش خودش را دید، یعنی خودش را پولدار دید، بی نیاز دید. استغنا همونه، یعنی بی نیاز دید خودشو. در واقع نه ای که پولدار شد، یا یعنی بگیم بی نیاز شد، همین که خودش تصور بی نیازی بکنه. ان رآه استغنا، نمیگه انه استغنا، نه که آدم وقتی بی نیاز بشه چیز میشه، طغیان میکنه. خودش تصور بی نیازی میکنه و بر اساس این تصور، چرا تصور بی نیازی؟ امکانات در اختیار ما، همه چیز مال منه و الیس لی ملک مصر به هذه الانهار تجری من تحتی، بگه نمیبیند ملک مصر مال منه و همه چیز زیر دست منه. ببین چه طغیان میکنه، خود تو اصلا چی هستی تو؟ و به یه اشاره میفت غرق میشی و میری و نابود میشی. اینها ها انسان تصور بی نیازی میکنه، نه بی نیازی عادی، تصور بی نیازی به خدا میکنه. ولذا اینجور چیز میگه، یه تصور فقط. بعد هم خدا تهدیدش میکنه، ان الی ربک الرجعا. این تهدید و تهدید خیلی خطرناکه، برگشتت، بازگشتت به سوی خداست، حواست باشه. این تهدید و بسیار تهدید خطرناکه، خدا به ما رحم کنه از اینجور تهدید. خب حالا این درباره این آیات، این دو تا آیه خوندیم، حالا میرسیم به روایات، مجموعه زیادی از روایات که من اینا رو دسته‌بندی کردم براساس، یعنی چیز تیتر بندی کردم، که حالا براساس موضوعات مختلف، روایاتی که توی بحار هست، البته روایاتی که یک کمی قوی تره، مثلا چند تا روایت از کافیه یا از مثلا امالی طوسیه، روایت محکم تره شو من سعی کردم آوردم، هم از ذر معنا و هم از ذر لاقل کتابی که ازش داریم نقل میکنیم، چون صرف این که از بحاره شاید کافی نباشه. خب روایت اول عن ابي عبيده الحذاء، الا اي تمام اي سندها رو گذاشتم کنار، خودتون میتونید به هر نگار کنید، صفحه‌ش هم نوشتم، ببینید که مخاط سندش حال کار به سند نداره. قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول، از امام باقر نقل میکنه، قال رسول الله صلى الله عليه، باز هم از پیغمبر نقل میکنه، پیغمبرم از خدا نقل میکنه، قال الله تعالى، قال الله عز وجل، ان من اغبط اوليائي عندي. این روایت خیلی جالبیه برای من، هم بعضی از روایت که اونجور نبود من گذاشتم کنار، اما این روایت خیلی قشنگیه. مجموعه میگه به خیلی از روایت مطالب زیادی توش هست، در ضمن مطلبی که ما میخوایم هست، حالا ما در مجموعه میخونیمش. ان من اغبط اولیائی عندی رجلا خفیف الحال ذا حظ من صلاه احسن عباده ربه بالغیب وكان غامضا في الناس جعل رزقه كفافا فصبر عليه عجلت منیته فقلت تراثه وقلت بواکیه. ما اینو در برای زیر چه فصلی آوردم، یعنی زیر چه تیتری آوردم، فضل کفاف، ارزش کفاف، فضیلت کفاف. گفتیم کفاف چیه؟ کفاف حالتیه که آدم اون مقداری که نیاز داره داره، خب نه بیشتر نه کمتر، حالا دقیق نیست، اما همین، این از اینایی که وضعشو خراب و فقیرن، نسته نیاز از دیگران بهشون کمک کنه، نه نیاز به کمک دیگران نداره، این کسی کفاف نیاز به کمک دیگران نداره ولی زیادی هم نداره. بیاناده میگن چیز، این حالت کفاف بهش میگن. ولذا مثلا ما یه چیز، این مثل عربی ظاهرا نه چیز نیست، روایت ظاهرا نیست، که میگه لا تلام علی کفاف، شاید هم روایت باشه، میگه که تو بر کفاف ملامت نمیشی. منظور یعنی چه ملامت نمیشی؟ یعنی ملامت نمیشی اگر تو در حد کفاف داری، ملامت نمیشی که پول ندی، مثلا حالا یه موضوعی پیش میاد، فقیری پیش میاد، یه برنامه‌ای پیش میاد، خب دیدید مثلا برنامه خودم هر کس در حد خودش کمک میکنه، بعض اصلا کمک نمیکنن. چرا؟ میگه آقا من در حد کفاف خودم دارم، معنی داره من بیام بدم و بعد خودم محتاج بشم، این نباید اصلا اینجور بکنه. خب ولذا میگه کسی که در حد کفاف داره ملامت نمیشه. چرا؟ چون اگر پرداخت کنه کم میاره. حالا بله بس به حد کفاف هم مثلا یکی به خودش فشار میاره و میده، اما اگرم ندادی ملامت نمیشه. این معناش یعنی پس کفاف یعنی همین مرز بین داشتن و نداشتنه. وقتی این تعریف میکنن این مرز خوبه، یعنی که آدم در این حد باشه. حالا ببینیم چه نکته های میگه این روایت، روایت خیلی جالبی. اولا میگه خدا میگه ان من اغبط اولیائی عندي. غبطه که میدونید یعنی چه؟ مثل حسده. یعنی آدم مثلا خوش، مثلا حسد چیه که من میبینم یه نفر داره یا هر امکاناتی داره، هر چیزی حسودی میشه که چرا او داره من ندارم. خب اگر در همین حد باشه که کاش منم داشتم مثل او، این بهش میگیم غبطه و این بد نیست، این بد نیست در این حد. خب منم میخوام داشته باشم. میگه هر وقت میخوای کاری بکنی به قوی تر از خودت، به بالاتر از خودت نگاه بکن. خب چون اگه به پایین تر نگاه کنی میگه خب ما که واسم بهتر از اینه، ولش کن. از هر جزر علم تو یه چیزی بلدی، نگاه میکنه به آدم بی سواد میگه ما که از اینا خیلی بهتر بلدم، ولش کن. نه، همه چیزی به بالاتر نگاه بکن تا این سبب بشه که تو سعی بکنی و بالاتر بدی. پس غبطه خوبه، اما حسد بده. بخاطر اینکه حسد یعنی که نه فقط حالا اگرم نداشتم به اونم نداشته باشه، حسد آرزوی این که طرف دوم نداشته باشه، حالا که من نمیتونم داشته باشه اونم، اینه که خیلی بده. و رضایم من اغبط اولیای، یک از کسانی که بیشتر از همه غبطه میخورن بش، یعنی در موقع غبطه است، یعنی آدمیه که خیلی این وضع خوبیه که حقش اینه که دیگران میگن ای کاش ما جای این بودیم. این اغبط اولیای یعنی چی؟ یعنی این عندی، یعنی من اینجوری میبینم، خدا میگه من اینجوری میبینم که حقش اینه که آدم عاقل غبطه بخورن به این آدم. حالا به چه آدمی؟ رجلا خفیف الحال. البته ما اینم بگم، میخواد میگیم رجل ها، رجل میکنه امرأه هم باشه، همه اینها چیز مذکر و مؤنث گفته میشه، حتی رجل گفته میشه. این معناش مرد و زن توی وسط اصلا مطرح نیست، خودتونم میدونید. خب خفیف الحال، خفیف الحال یعنی پولش کمه، یعنی زندگی خیلی محدودی داره، اینجور نیست، وضعش خوب نیست اونجور به این شکل. خب یا هم حتی میگه خفیف الحال، توی بعضی از چیز روایت ها همین اومده، بعض از نسخه ها اومده خفیف الحال. الحفف الضیق و قلت المعیشه، کم داشتن. خفیف هم یعنی کم داشتن. خب یعنی پول کم داره، این وضعش خوب نیست اونجوری، اما نه فقیر معدم مسکین اینجوری ها، اما نه علی یه زندگی علی یه دست و پا میزنه یه پولی داره، در این حد داره. خب ذا حظا من صلاح. حالا لیکن چند تا نکته هست. اولا اینه ای حفیف الحال یعنی همون حد کفافه. خب یا شاید هم حد یه کمی مالا پایین تر بالاتر، میگم کفاف مرز دقیق که نداره، یه ذری وقت یه روز وازم خوب یه روز بعد اینجوری میشه. ذا حظا من صلاح، آدمی که در رابطه با نماز خلاصه حظی داره، یعنی آدمی که نماز خوب میخونه، نه فقط مصلی ها، اون که مصلی نیست که اصلا او یحشر کافر، اون اصلا آدم نیست، نه نماز بخونه، در نماز هم خلاصه شانس خوب داره. حالا ترجمه درست باشه شانس، یعنی نماز خوبی خلاص به درد بخوری خلاصه میکنه، نمیخواد ببین هیچ کدوم از اینا رو خیلی بالا نمیخواد ببره، اهل نماز اونجوری نه، اما خلاصه ازش خوبه تو نماز. ببین مجموعه اینا باید همه با هم جمع بشه که آدمی باشه که مورد غبطه باشه. خب ذا حظ من صلاه احسن عبادت ربه بالغیب، میگه در غیب یعنی در تنهایی، یعنی بدون خبر مردم، یعنی نه در برابر مردم، عبادتو خوب انجام میده. مثلا نماز که میخونه خودش مثل با خضوع و خشوع میخونه، اینا نه که جلو مردم اهل اینجور چیزا باشه. حتی حالا اگر فرض کنیم یه 2 قرون پول اضافه داشت، بی فکر محمد یه واشگی داشت بدون که حالا مردم هم ببینن که ما پول دادم. نه ریا توش هست، نه چیز هست، نه ریا در پول دادن، نه ریا در نماز خوندن، اینا نه فقط ریا نیست، اصلا به طور طبیعی او وقتی که تنها هست بهتر نماز بخونه، بهتر عبادت میکنه. چرا؟ چون احساس میکنه آرامتر، کسی دیگه نمیبینه که بخواد چیز بکنه. و کان غامضا فی الناس، ببین یه آدم خاص خدا مقدار تعریف میکنه، من نمیگه بهتون اینجوری باشید، اما اینجوری خوبه، خدا اینو دوست داره. کان غامضا، این روایت از کافی هم هست، من کان نمیگم حتما چیزی، یعنی آدم معروفی هم نبود، آدم سرشناسی هم نبود. خب بعد جعل رزقه کفافا فصبر علیه، خدا رزق اون رو در حد کفاف قرار داد. خب میگم این امتیازه ها، امتیاز خدا داره تعریفش میکنه که این در حد کفاف داشت، همین به زورکی را بخار نمیر داشت. خب و او صبر کرد، این موکته اصلی اینه، نه یعنی چه من واسم کمی و بده و التماس بکنم این بر بر بزنم یه واسم بهتر بشه، یه وقت واس بهتر میشه بخوام بدترم میشه، خرابترم میشه، نه خوبه دیگه، همین در حد زندگیم بخارم میرم دارم دیگه، همین صبر میکنم بر کفاف، یعنی راضی میشه به کفاف. خب عجلت منیته، خب حالا این نکته آخریه که نکن همه چیز یه چیز خاصه، یعنی یه آدمی نیست که هر ارتباط اجتماعی براش اثر داشته باشه، هیچ کار دیگه داشته باشه. عجلت منیت، و این زود، یعنی عمر طولانی هم نداشته باشه، عمرش کوتاه باشه. خب وقتی عمرش کوتاه باشه این نمیتونه، آخه معمولا آدم ها که پولدار میشن، اما معمولا حالا نمیگه بعضی ارث بزرگی از باباش برده، وقتی یه کمی کار بکنه مثلا زندگیش بیشتر بشه، حالا بختون یه خونه بخره یه چیز دیگه هم بخره، اینا کم کم باز آدم خوب بشه دیگه. اون اگر عمر کوتاهی میمیره این معمولا پول زیادی هم نداره، بخواست که اینجور آدمی کجا میرسه که پول جمع کنه. فقل تراثه، لذا ارثی هم ازش نمیمونه خیلی، نیاکن هیچ ارزشی دیگه نداره بین مردم، یه عمر کوتاهی کرد و پولی هم ازش نماند که بعد یا بگن حالا بچه هاشم وزر خوب شد یا چیزی اینا. و قلت بواکیه، و چون جوریه کسی بهش گریه شندانم نمی کنه، توجهی بشم نمیشه اینجور آدمی، میگه این بهترین آدمه، خدا میگه من اینو دوست دارم، خدا میگه اگر میخوای غبطا بخوری به این آدم غبطا بخور، ای از بهترین اولیای منه، نه بهترین ها، یکی از اولیای خوبه، نه که نمیخواد بگی بهترینه، نه او کار نداره بهترین پیغمبره، او پس چیزی دیگه اصلا اینا نیست، عالمی دیگه داره. نه بین آدم عادی میگه، اگر بلزن نمیگه آدم بهتره، میگه آدمی که بیشترین غبطه بهش خورده میشه، بیشترین غبطه ای که از نظر خدا حق بهش غبطه بخوره، دقت کن اینجور آدمی، میگه آدمی که در این حد باشه که نه پول زیادی داشته باشه، نه امکانات زیادی، نه ارث زیادی برای دیگران برام، دیگران برام کار کنن، برچاش برن خودشون زندگیشون بکنن، یه زندگی محدود داشته، هیچ معروف هم نیست، عبادت هم که میکنه یه باشه که خودش عبادت میکنه، میگه این بهترین آدمه، این بیشتر غبطه بعد به این بخورید، تعریفی که خدا از یه آدم میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.